با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به 18 اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود: استعداد دیجیتال کیست و چه میخواهد؟ همونطور که در اپیزودهای قبلی تصریح شد، یکی از بلوک های سازنده تحول دیجیتال و ابعاد بسیار با اهمیتش بحث توسعه استعدادهای دیجیتال و مدیریت اونها هست. گارتنر توی یکی از مطالعاتی که داشته به این نتیجه رسیده که کمبود استعدادهای فناورانه، یعنی تک تالنتس، بزرگترین مانع در برابر موفقیت تحول دیجیتاله و PwC هم در مطالعه‌ای که اخیراً توی 2021 انجام داده دیده 74% از مدیرعاملانی که در این مطالعه حضور داشتن دغدغه جدی از خودشون ابراز کردن در خصوص در دسترس بودن استعدادهای دیجیتال، که این هم یکی از دغدغه‌های اصلی است که به نظر میرسه سازمان‌ها این روزها باهاش روبرو هستن. واژه استعداد دیجیتال رو زیاد میشنویم از سازمان‌ها، محافل علمی، حرفه‌ای، اما شاید کمتر تعریف در خصوصش ارائه شده و همگان از ظن خودشون یار قضیه میشند و آنگونه که میپسندند سعی میکنن استعداد دیجیتال رو تعریف بکنن. اگر موافق باشید تعریفی تو این حوزه ارائه بکنیم و ببینیم واقعا استعداد دیجیتال کیست؟ استعدادهای دیجیتال کارکنانی هستند که تأثیر چشمگیری در موفقیت سازمان در عصر دیجیتال دارند. پس فرق استعداد با غیر استعداد اینجا مشخص میشه و اگر توی سازمانهای خودمون میخواستیم ببینیم استعدادهای دیجیتال کیا هستند، باید ببینیم چه افرادی دارن کمک میکنن بهمون این روزها با منطق عصر دیجیتال موفق باشیم، این روزها با منطق عصر دیجیتال مزیت رقابتی به دست بیاریم و این روزها با منطق این عصر بتونیم بازآفرینی کنیم سازمان خودمون رو. یکی از اشتباهات متداولی که معمولاً در مورد مفهوم استعداد دیجیتال وجود داره اینه که فکر میکنن استعداد دیجیتال لزوماً یک متخصص فنی در حوزه‌های مختلف فناوری مثل تحلیل داده یا هوش مصنوعی است، در صورتی که مفهوم استعداد دیجیتال خیلی وسیع‌تر از اینه که ما صرفاً با داشتن یک مهارت فناورانه خودمون رو استعداد دیجیتال بدونیم. طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته، استعداد دیجیتال کسی است که از 4 دسته مهارت برخوردار باشه. این 4 دسته چیا هستن؟ مهارت‌های فکری، تفکری و شناختی. دسته دوم مهارت‌های اجتماعی یا سوشال. دسته سوم مهارت‌های ایموشنال یا احساسی و دسته چهارم مهارت‌های فناورانه، که اینها رو در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد. اما کسی که در این عصر بتونه مجموعه گسترده‌ای از این 4 دسته مهارت رو به دست بیاره و بعد بتونه اونها رو در راستای عملکرد مؤثر توی محیط‌های دیجیتال به کار بگیره، اسم اون فرد رو ما می‌ذاریم استعداد دیجیتال. کسی که بتونه با بسته‌ای از این 4 دسته مهارت چالش‌ها و نیازهای سازمان‌ها تو عصر دیجیتال رو شناسایی بکنه و صد البته بتونه برای اونها به ارائه راهکار و راه حل بپردازه. اولین دسته از مجموعه مهارت‌هایی که ما در استعدادهای دیجیتال می‌بینیم مهارت‌های تفکری و شناختی است که اتفاقاً پایه و بیسی برای ظهور و بروز سایر مهارت‌ها هستند. کسی رو امروز ما می‌تونیم استعداد دیجیتال بدونیم که بتواند استدلال‌های قوی و درستی رو ارائه بکنه و مهارت محک زدن استدلال‌های سایرین رو داشته باشه، چیزی که ما بهش تفکر نقادانه یا کریتیکال تینکینگ میگیم. یا کسی که مدعی اینه که استعداد دیجیتال باید با تفکر طراحی یا دیزاین تینکینگ آشنا باشه. امروز اکثر ابتکارات تحول دیجیتال داره با تفکر طراحی جلو میره و انجام میشه. موضوع بعدی تفکر سیستمی است که به ما این اجازه رو میده که ربط و نسبت بین اجزا، مسائل و مفاهیم مختلف رو بتونیم برقرار کنیم و درک بکنیم و بتونیم راه حل‌های پایدارتری رو ارائه بکنیم. تفکر راهبردی هم در کنار این مجموعه تفکرها قرار میگیره که به ما اجازه میده چند قدم جلوتر رو ببینیم، تحلیلی ازش داشته باشیم و بر اساس اون امروزمون و قدم کوچک بعدیمون رو طراحی بکنیم. از سایر تفکرهایی که میشه تو این حوزه نام برد، تفکر داده محور و تفکر اکوسیستمی است که همه اینها قرار به ما کمک بکنه تا به عنوان یک فرد و یک استعداد دیجیتال ارزش حداکثری رو برای مجموعه خودمون خلق و ایجاد بکنیم. دسته دوم مهارت‌هایی که در استعدادهای دیجیتال می‌بینیم، سوشال اسکیلز یا مهارت‌های اجتماعی است. امروزه این اعتقاد وجود داره که یک فرد گوشه‌گیری که تا اندازه‌ای هم منزوی است و درست نمیتونه با انسان‌های اطرافش ارتباط بگیره، به نظر میاد نمیتونیم اسم استعداد دیجیتال رو روش بگذاریم و انتظار داریم فردی این لیبل و این برچسب رو داشته باشه که بتونه با سایرین ارتباط بگیره و با اونها همکاری داشته باشه. چون تو دنیای امروز داستان کوکریشن، همافرینی، داستان کلابوریشن، همکاری و داستان تیم ورکینگ، کار تیمی از اهمیت بالایی برای ما برخورداره که بدون مهارت‌های اجتماعی ممکن نیست. مهارت‌های اجتماعی از درست صحبت کردن آغاز میشه تا درست گوش دادن و نهایتاً درست نوشتن و ارائه کردن مطلب و ایده‌ای که توی ذهنمون داریم. دسته سوم از مهارت‌های دیجیتالی که یک استعداد دیجیتال باید داشته باشه، مهارت‌های احساسی یا emotional skills. وقتی ما صحبت از مهارت‌های احساسی می‌کنیم که این روزها تحت عنوان هوش هیجانی هم ازش یاد میشه، داریم اشاره می‌کنیم به توانایی یک فرد برای اینکه بتونه هیجانات و عواطف و احساسات خودش رو بشناسه، اونها رو بیان و ابراز بکنه و بتونه اونها رو کنترل بکنه و تنظیم بکنه. این مجموعه رو ما اگر در فردی ببینیم میگیم این فرد مهارت احساسی یا هوش هیجانی داره. امروز بدون در نظر گرفتن این مهارت واقعا سخته که یک استعداد دیجیتال بتونه توی سازمان خودش یا هر نقطه‌ای که میخواد محل تأثیر باشه اثرگذاری مناسبی رو از خودش نشون بده. و اما دسته چهارم و پایانی مهارت‌هایی که یک استعداد دیجیتال باید داشته باشه، مهارت‌های مرتبط با فناوری است. این نکته رو عرض بکنم که مهارت‌های مرتبط با فناوری هم به دو دسته مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت، یعنی soft and hard، شکسته میشه. مهارت‌های نرم تو حوزه فناوری کجاست؟ همون جایی که ما صحبت از مهارت تدوین استراتژی دیجیتال می‌کنیم، توانایی حکمرانی دیجیتال، مهارت توسعه فرهنگ دیجیتال، مهارت توسعه مدل‌های کسب و کار دیجیتال، مهارت ارتقای تجربه دیجیتال مشتری، ارتقای تجربه دیجیتال کارکنان. اینها هم مهارت‌های حول و حوش فناوری هستند، ولی از نگاه سافت و نرم. و البته مهارت‌های سخت فناوری که اونجا دیگه مستقیماً به خود فناوری می‌پردازه و اونجاست که افراد میتونن متخصص هوش مصنوعی، داده، اینترنت اشیا، بلاکچین یا موارد دیگه‌ای باشن. بعد از اینکه استعداد دیجیتال رو تعریف کردیم و با چهار حوزه اصلی مهارت‌های اون آشنا شدیم، شاید وقتش رسیده باشه که در مورد شش حوزه شغلی اصلی برای استعدادهای دیجیتال صحبت کنیم، جایی که شما در این 6 حوزه استعدادهای دیجیتال رو بهشون نیاز دارید و طبیعتاً باید اونها رو جذب کنید یا پرورش بدید. حوزه اول رو نامش رو دیجیتال ترانسفورمیشن اند دیجیتال بیزینس میذارن، یعنی جایی که ما نیازمند استعدادهایی هستیم که بتوانند برای دیجیتال تو سازمان ما استراتژی بگذارن، سیستم حکمرانی شکل بدن، عملاً بتونن دستاوردهای دیجیتال رو تحویل بگیرن و بیزینس مدل های جدید رو طراحی بکنن. حوزه دوم حوزه دیجیتال کاستومر اند مارکتینگ، یعنی بحث بازاریابی و مشتریان دیجیتال. اینجا جایی است که ما به دنبال این هستیم تعامل بهتری رو با مشتری در عصر دیجیتال برقرار بکنیم. داستان مربوط به تجربه دیجیتال مشتری اینجا می گنجه و مباحث مربوط به بازاریابی دیجیتال هم در اینجا قرار می گیره. حوزه شغلی سوم استعدادهای دیجیتال، دیجیتال دیولپمنت یا توسعه دیجیتاله، که همون جایی است که ما محصولات و خدمات دیجیتال رو توسعه میدیم و انتظار داریم تیم‌های اجایل و چابکمون بتونن محصولات رو از MVP شروع بکنن به توسعه دادن و ریلیزهای بعدیش رو هم عملاً ارائه بکنن و خدمات دیجیتال رو به سازمان اضافه بکنن. حوزه چهارم حوزه تحلیلگری داده هست که در این حوزه انتظار داریم داده های سازمان به بینش و اینسایت تبدیل بشه و در حوزه های مختلف از مشتری گرفته تا کارکنان، از استراتژی گرفته تا فرایند مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره. حوزه پنجم اینداستری 4 و دیجیتال پروسس یا فرایندهای دیجیتال و صنعت 4 هست. در اینجا ما به دنبال این هستیم که از فناوری در آپریشن، عملیات، فرایندها و پلنت و فکتوری کارخانه هامون بتونیم استفاده کنیم که بخشی از استعدادهای دیجیتال هم اینجا قرار میگیرن. و البته داستان دیجیتال HR and new ways of working، یعنی جایی که منابع انسانی دیجیتال و راه‌های جدید کار قرار میگیره، حوزه ششم هست که جایی است که ما به دنبال این هستیم بتونیم راهکارهای دیجیتالی رو برای حوزه منابع انسانی و کارکنانمون ارائه کنیم تا کارکنانی خوشحالتر و در عین حال بهره‌ورتر داشته باشیم. اما ببینیم چه چیزهایی رو استعدادهای دیجیتال از سازمانهایی که باشون همکاری میکنن انتظار دارن. مطالعه رو BCG در سال 2021 انجام داده و بررسی کرده که خواسته دیجیتال تالنت ها چیست، یا به عبارتی سازمانها باید چه ارزش پیشنهادی برای استعدادهای دیجیتال داشته باشن. به ترتیب این موارد رو شناسایی کرده که مورد توجه استعدادهای دیجیتال هست. اولین آیتم تعادل بین کار و زندگی است، که البته من همیشه این رو تاکید کردم که بهتر است ما صحبت از تعادل زندگی بکنیم و کار رو مقابل زندگی قرار ندیم و بعد بگیم بین اجزای مختلف زندگی بتونیم تعادل برقرار کنیم، زندگی روحی و فکری و فردی و اجتماعی و خانوادگی و پرداختن به جنبه‌های مختلف زندگیمون از روح و روان و جسم و معنویت طبیعتاً بسته است که اگر متوازن نباشه ممکنه که رضایت لازم رو برای کارکنان ایجاد نکنه. به طور ویژه استعدادهای دیجیتال این رو در صدر خواسته‌های خودشون قرار دادن. دومین خواسته و دومین ارزش مد نظرشون فرصت‌های یادگیری و آموزشه و اونها دنبال اینن جایی قرار بگیرن که بیشترین حجم آموزش و یادگیری رو براشون داشته باشه. بحث بعد امکان توسعه شغلی برای اونها تو اون سازمانه، که حتی اگر توسعه عمودی امکان پذیر نیست چقدر ما تونستیم توسعه افقی رو برای اونها فراهم کنیم. چهارمین آیتم رابطه خوب با همکارانه. پنجمین آیتم پرداخت مالی درست و به موقع است. ششمین آیتم رابطه خوب با مدیر، به ویژه مدیر و رئیس مستقیمه. المان بعدی ثبات مالی کارفرماست، نه اینکه اگر یه نسیمی وزیدن گرفت 3 ماه پرداخت کارکنان عقب بیفته یا سازمان دچار فروپاشی بشه و عملاً افراد مجبور بشن اون سازمان رو ترک بکنن. مورد بعدی و ارزش بعدی مورد نظر اونها کار جذاب و دوست داشتنی است. اونها افرادی نیستن که یک کار غیر جذاب رو حاضر باشن ادامه بدن و دم نزنن. اونا علاقمندن کارشون براشون جالب و سرگرم کننده باشه. بحث بعدی اینه که توی محیط کار مورد قدردانی واقع بشن و در نهایت این که محیط کاری نوآورانه و خلاقانه ای رو داشته باشن. توی سایر مطالعاتی که به ویژه تو یک سال اخیر در زمینه ارزش مورد نظر استعدادهای دیجیتال عملاً انجام شده و ارزش‌هایی که اونا از کارفرما میخوان رو بررسی کردن، یک عاملی هست که جدیداً سر و کلش پیدا شده و اون هم هایبرید ورک مدل که توی اپیزود قبلی من در موردش صحبت کردم. این یکی از خواسته های این روزهای استعدادهای دیجیتاله، اینکه حاضر نیستن به مدل قبل از کرونا برگردن و انتظار دارن سازمانشون شرایطی رو براشون فراهم بکنه که بتونن توی مدل ترکیبی حضور در محل کار و کار از راه دور کار رو به سرانجام برسونن. پس اگر سازمانی دنبال اینه که استعدادهای دیجیتال بهتری رو جذب کنه و بتونه اونها رو نگه داره، طبیعتاً باید به المان‌هایی که اشاره شد دقت زیادی رو مبذول کنه. در قسمت پایانی از عرایزم در این اپیزود اشاره میکنم به بخش دیگه ای از نتایجی که در مطالعه سال 2021 BCG وجود داشت و اون هم تمایل بالای استعدادهای دیجیتال به مهاجرته، به نحوی که به طور متوسط 67% از افرادی که توی این مطالعه شرکت داشتن و استعداد دیجیتال بودن تمایل به مهاجرت رو اعلام کردن و البته کشورهای مختلف تو نقاط مختلفی از این تمایل قرار دارن. مثلا از کشورهایی که زیر 55% استعدادهای دیجیتالشون تمایل به مهاجرت نشون داده بودن میتونیم چین رو مثال بزنیم. تو درصد بین 55-70% از تمایل به مهاجرت میشه از کشوری مانند ترکیه نام ببریم و از کشورهایی که بالای 70% استعدادهای دیجیتالشون تمایل به مهاجرت نشون دادن کشور خودمون ایران هست که به هر حال این نقطه و نکته‌ای برای تأمل و اندیشیدنه که من حالا در پایان بیشتر این رو توضیح خواهم داد. این مطالعه کشورهای جذاب برای استعدادهای دیجیتال رو هم مشخص کرده که حالا 5 کشور اول به ترتیب آمریکا، آلمان، کانادا، استرالیا و انگلستان بودن، ولی شاید برای ما جذابتر و البته از به نوعی دردناکترش 10 شهر جذاب برای استعدادهای دیجیتال هستن که تو این 10 شهر جذاب 2 شهر برای ما توجه برانگیزتر است. تو رتبه 6 دبی قرار داره و در رتبه 10 ابوظبی قرار داره که این 2 شهر از خاورمیانه و از همسایگی ما عملا تونستن وارد این 10 شهر جذاب برای مهاجرت استعدادهای دیجیتال بشن. نکته‌ای که در پایان این پادکست میخوام عرض بکنم و امیدوارم این پیشبینی درست از آب در نیاد و من خوشحال خواهم بود اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم این رو به عنوان یک فرضیه گوشه ذهنتون داشته باشید و میتونید براش دیتا جمع کنید که ببینید آیا رد میشه این فرضیه یا تایید میشه. برداشت بنده اینه که حداکثر تا 5 سال دیگه علاوه بر این که ما نیروی انسانی حوزه فناوری و دیجیتال برای کارهای تحولی و برای کارهای توسعه‌ای به اندازه کافی تو کشورمون نخواهیم داشت، حتی دی تو دی اپریشن یعنی عملیات روزانه ما و اتفاقات رگولار و منظم و عادی ما که قراره به صورت روزانه اتفاق بیفتم دچار چالش خواهد شد، چون برای اونها هم نیروی کار کیفی نخواهیم داشت. یعنی به نظرم میاد مسئله دیگه از توسعه گذشته و سازمان‌های ما در آینده نزدیک از حداقل استعدادهای دیجیتال برای اینکه بتونن وضع موجودشون رو هم حفظ بکنن محروم خواهند بود. بازم تاکید میکنم امیدوارم این پیشبینی درست نباشه، اما فرمونی که در مدیریت میبینیم در کشور و سیاست‌هایی که تو این زمینه وجود داره و سیاست‌هایی که سایر کشورها در پیش گرفتن، به نظر میاد که روی این فرضیه باید به صورت جدی‌تری فکر کرد. ممنونم از این که بنده رو در 18 اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال دنبال کردید. امیدوارم در اپیزود بعدی هم بتونم همراهی شما رو داشته باشم. تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.